اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. انشاءالله از یاران و یاوران بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل و اجل.
هرچند کلمات حضرات معصومی همش نورانیه و همش نوره، اما خب کلمات در باب توحید نورون علی نور رضا در این ابواب توحید در کتاب کافی شریف که روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام است، این ابواب توحید هم نورانیت ویژه‌ای خاص خودش را در بین انوار دارد. کلمات این بزرگواران در کنار کلمات دیگران وقتی که دیده میشه معلوم میشه تفاوت از کجا تا به کجاست، نه اینکه در قیاس در حقیقت ما قدر این رو بدونیم، اما چون امس پیدا کردیم به کلمات حضرات معصومی عادت شده برامون که کلمات بلند پیاپی بشنویم از اون بزرگوارا، گاهی این حجاب باعث شده که همین حجاب عادت قدر کامل ندونیم. اما گاهی اگر انسان رجوع بکنه به کلمات بزرگ کسانی که از این سرچشمه سیراب نشدن، عالمانی که از این سرچشمه سیراب نشدن و از اینجا علمشون نشأت نگرفته، اون موقع انسان میفهمد که تفاوت از کجا تا کجاست. عالمانی که از این سرچشمه سیراب شدن با عالمانی که از این سرچشمه سیراب نشدن، این دو عالم رو اگر قیاس کنیم جای قیاس داره، دو عالمه، اما اینها تفاوتشون از زمین تا آسمان کمه بگیم. لذا نگاه بکنید به کلمات توحید دیگران در باب و باعث توحیدی و کلماتی که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده. هر چند کلماتی که از اهل بیت صادر شده و در بحث علما پراکنده شده، علما اینو پراکندن به گوش اونها رسیده، بسیاریشون تازه بهره‌مند شدن از اینها و اونس گرفتن، ولی با این حال کلمات اونها با همه این که این علوم رو شنیدن خیلی متفاوته با علوم اهل بیت. این رو به ادعا نمی‌کنید، این رو رجوع بکنید ببینید کلمات دیگرانی که غیر در حقیقت مرتبط بودن با کلمات اهل بیت. بعضی ها خب از علمای شیعه هستند که معتقدند، اما بعضی از علمای اهل تسنن ممکنه به امامت حضرات معصومین معتقد نباشند، اما به عنوان عالمان بزرگ، عالمان در حقیقت آل محمد صلوات الله و سلام علیه، البته اعتقاد دارند اینها رو و به عنوان بزرگترین یاران قضا از کلماتشون استفاده کردن، اونها هم تونستن بهره‌مند بشن. اما اون کسانی که نه اعتقاد دارن نه با این کلمات در حقیقت به عنوان کلمات بزرگان برخورد کردن، کلماتشون بسیار سرد، خشک، بی‌معنا، بی‌مغز، تکسیم یا تنزیه مطلق اگر خواستن خیلی مقدس باشن به تنزیه مطلق رسیدن، یا اگر بی‌مبالغه شدن و خواستن رابطه رو برقرار کنن به تکسیم کشیدن حتی بزرگانش. به یادتون انشاءالله بحثایی که رجوع داشته باشه، بعضیش ممکنه یه موقعی آدم این مدگونه از هرچند آدم چندشش بشه گاهی بعضی کلمات رو اصلا ذکر کنه، وقتی که آدم این اصل به این مصفایی رو می‌نوشه گاهی دیگه اون چیزهایی که هیچ مزه‌ای نداره تلخه تلخه چشیدنش خیلی سخت‌تر میشه، حتی گفتنش هم خیلی سخت میشه. حالا انشاءالله اینا رو بچشید. اینو عرض کردم که بزرگی عادت به این کلمات بزرگان و این کلمات نورانی حجاب نشه برامون که بهره مند نباشه، بگیم خب اینم مثل بقیه، اینجوری نیست، اینها در بین کلمات میدرخشن. رسیدیم به باب المعبود سلام علیه رحمت الله. در باب المعبود که مرموم کلینی عبابش و نامگذاری عبابش همه طبق اون چیزی بوده که اطلاع بوده، لذا این نام هایی که برای عباب گذاشته شده تمام اینها مرتبط با اون اطلاعات و شبهات و مباحثی بوده که در اون زمان رایج بوده، مورد گفتگو بوده، مورد ابهام بوده، لذا عنوان داده. با خود عنوان دادن بسیاری از اینها رو چکار کرده؟ با خود عنوان دادن حل کرده. اینجور نبوده که این روایت بعد از اینکه این باب معلوم شده برای این باب صادر شده باشه، بلکه این روایات در سوالاتی که از در حقیقت یاران اهل بیت نسبت از اهل بیت سوال می شده، این روایات اومده. هنر مرحوم کلینی این بوده که اینها رو تونسته در عنوانها و ابوابی که میتونه خود این عنوان و باب دفع شبهه بکنه قرار داده، و این یک کار بسیار عظیم، این تعلیف تصنیف یک کار در حقیقت جدی است که تصنیف دقیقی میتونه باشه که اینو با امام یاد میده که خود نامگذاری عنوانها از باب خوشگلی نیست، از باب در حقیقت این که حالا این نام زیباتره یا اون نام، البته زیبایی هم بلاکه، اما زیبایی به تنهایی نیست، زیبایی کاربردیه، یعنی اونجایی که کاربرد دارد البته هنر هم در این کاربرد به کار برده میشه، اینجور به کار برده. باب المعبود، در باب المعبود سه روایت وارد شده که روایت اول یه قسمتی از مباحث متکفل بیانشه، روایت دوم بسیار دقیق تر این معنا رو بیان میکنه، و روایت سوم نسبت به این دو روایت مثل فرع اصل میمونه دیگه، نسبت به این دو روایت، یعنی یه فرعی از فروع این مباحث رو مطرح میکنه که اون روایت سوم نکته جدیدی نسبت به این دو روایت درش دیده نمیشه، لذا این دو تا روایت اگر خوب فهمیده بشه روایت سوم انشاءالله با همین تبیینی در این دو روایت شده اون هم از همین سنخه و همین بیان رو دارد. در روایت اول می فرماید که سند روایت هم سند خوبیست و نسبت به امام صادق علیه السلام هم که میرسه انغیر واقده، یعنی اینجور نیستش که یک نفر واسطه اتصال این روایت به امام صادق علیه السلام باشه، بلکه این سلسله سند که عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی ابن عبید، عن الحسن ابن محبوب، عن ابن رعاب تا اینجا سند مشترکه، و عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام که این در حقیقت سند اتصالش با امام صادق علیه السلام متعدد بوده که معلوم میشه یاران زیادی از حضرت این رو نقل کردن و این سلسله در حقیقت این نقل‌ها رو برده. قال من عبد الله به توهم فقط کفر، و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، و من عبد الاسم والمعنا فقط اشرک، و من ابدا المعنى بإيقاء الاسماء عليه بصفاته التي بسط بقا نفسه فعبد عليه قلبه و نطق به لسانه في سرائره و علانیته فأولئك اصحاب امیر المؤمنین حقا اینها اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام حقا هستند. تعبیر خیلی دقیقه، به ظاهر یه بحث نظری میاد اما در با دقت یه بحث بسیار کاربردی است که خود ما هم بهش مبتلاییم. الان دقت بکنید، خود ما هم به این بحث مبتلاییم، یعنی به این نحوه نگاه مبتلاییم. من ابدا لا به توهم، کسی که عبادت کند خدا را به توهم. توهم چیه؟ اون چه که مدرک وهمه. وهم چه چیزی رو ادراک میکنه؟ سلام علیکم. وهم چه چیزی رو ادراک میکنه؟ وهم حدود رو، صورتها رو، عین و مکان و مطاب و تمام این مقولاتی که مقولات موهوبیه هستن که مبین حدود و صورت اشیا هستن، اینها ادراکات وهمیه است. اگر ادراکات وهمیه در حقیقت واسطه در عبادت بشن، یعنی برای خدای تعالی مثل همون شخصی که داشت راه میرد و قسم میخورد به خدایی که بالای سرت، امیرالمومنین علیه السلام از پشت زد بهش، با چی میگی؟ گفت من قسم میخورم به خدایی که در پس هفت آسمان است. گفت خدا کجا پس هفت آسمان است؟ خدا تعالی حاضر است همه جا، نه پس از که رو به آسمان بکنه انسان بگه خدایی که در پس هفت آسمان است، فوق سبع سماوات است. بعد اونجا طرف میگه پس کفاره قسم هم چیه؟ میگه کفاره قسم تو قسم نخوردی به خدا، کفاره قسم تو این است که توحید رو به خدا رو بشناسی. روایت خیلی زیباست، کفاره قسم تو این است که خدا رو بشناسی، چون به خدا قسم نخوردی. حالا ببینید قسم های ما، نگاه ما به خدایی که نمیگم وقتی دعا داری میکنیم رو به آسمان نکنیم، دست رو به آسمان دوباره دارم دست به آسمان بلند کنیم، اما دست به آسمان بلند کردن نه از باب مکان است. خدا حفظ کند و سلامتی میده به حضرت آیت الله حسن زاده، میفرماید انسان گاهی در دعا دستش رو به آسمان بلند میکنه و از خدا خواهد از در این ارتفاع عظیم و در این شأن رفیع از خدا میخواهد، گاهی دستش رو در حقیقت میندازه و ایستاده و در حال قیام است، در حالی که روی دست به سمت پشت است، اینم دعاست. گاهی دست در حالت سجده بر روی زمین است و روی دست رو به زمینه، این هم در حالت دعاست. اگر کسی دقت بکنه که وجوب قرار دادن کف دست کامل بر روی زمین رو در حالت سجده جزء در حقیقت اون واجبات سجده حساب میشه، خب اینم تو حالت دعاست. لذا تو سجده ما علاوه بر ذکر خدای سبحان که خودش دعاست، دعا هم وارد شده که انسان بکنه. این دعا در حالی داره میکنه که روی دست به سمت چی هستش؟ به سمت زمین است. یعنی خدا تعالی علی ما تولو فسم بچه، هر جا رو بکند انسان بچه الهی است و هر جا رو بکند و هر جا دست دراز بکند در حقیقت چی هستش؟ منتها ادب اختضاع میکند که انسان او رو در اون نگاه اولی در اون رفیع اعلا بطلبه و رفیع اعلا در نگاه ما به سمت بالاست، اما نه این که فکر کنیم فقط به سمت بالاست. و در حالی که اگر ما میگن در حالت ذکر، در حالت رکوع، در حالت قیام نگاهتون به مهر باشه، در حقیقت سر رو از آسمان به سمت مهر میاریم، از خدا رو برگرداندن نیست. این نگاه کردن به اون سمت هم چی هستش؟ عین متولوه. دقت بکنید، یعنی به هر سمتی که به ما امر بشه نگاه بکنیم رو کردن به خداست، نه اینکه فقط رو کردن به آسمان. لذا میفرماید که اگر کسی خدا رو عبادت کند به توهم، یعنی برای خدا مکانی قرار بدهد رو به آسمان، برای خدا زمانی قرار بدهد، منتها زمانش قدیم است، بگیم زمانیه، اما از اولی که زمان بوده است، یعنی دیگه خیلی دیگه مثلا عمرش زیادتر از ماست. اگر کسی برای خدا هر صورتی از صور و حدود رو قرار بده، این توهمه، ابدا لا به توهمه. فقط کفر چی کار بکنیم؟ فقط من ابدا لا به توهمه. اگر کسی با اینها خدا رو عبادت بکنه، وقتی داره خدا رو یاد میکنه چشماش رو هم میذاره، در ذهنش یه صورتی از خدا تصور میکنه که خیلی زیبا و بزرگ و عظیم و نورانی باشه، اینم صورته یا نه؟ این فقط کفر منطقه. این مربوط به چیه؟ مربوط به کسی است که این مرتبه رو یافته. اگر کسی نیافت رو میکنه به آسمان و خدا رو میکرده، باید بگیم تو کافری؟ نه،
مسلمانی که کفر هم داره.
بله، این کفر مراتب داره، یعنی این کفر است که و ما یکمه ناکسر هم به الله الا هم مشرکون، که این ایمان با شرک در هم تنیده است. البته ایمان مطلق که اونجا اولاقه هم اولاقه کرد خب الامن، اون که امن مطلق و ایمان مطلق و امنیت مطلق باشه، البته اون میشه ایمان غیر مشروب به هیچ مرتبه از شرک، اون میشه به مخلصین و بعدش در مرتبه بعد کسانی که تربیت یافته مخلصین باشن. لذا نمیشه به دیگران رو پس همه کافرن، اگر اینجوری شد خود ما هم جزوه کافره. این کفر، کفر خروج از دین نیست. دقت میکنید؟ کفر خروج از دین نیست. لذا میفرماید که من ابدا لا توهمه فقط کفر و من ابدا اسم دون المعنا. اگر خدا خدای تعالی رو به اسماء اشتناسان بگه خدا و این خدا رو آنچنان در حقیقت تو لفظ بهش اعتقاد پیدا میکنه که این خدا رو تصور میکنند و اگر تصویری بالاتر دارد مفهوم این اسم رو در حقیقت دارد. خدا یعنی که خودش اومده، همین مفهوم خودش آمده، خدا یعنی کسی که خودش آمده، خدا خدا فارسی خدا، یعنی دیگران خدا نیستن، خودش نیامده. تعبیری که خدا رو که ما میگیم در فارسی یعنی خدا، مثل الله که در عربی که همه به او در حقیقت یتعلق به او محتاجن. این در حقیقت تصویری که ما از این مفهوم در ذهنمون ایجاد شد، بازم مفهوم باشه فقط نبیشتر، همین تصویر خدا بکنه یا در حقیقت تصویری که معبود در اینم میگه اگر کسی و من عبد الاسم دون المعنا. معنا یعنی چی در اینجا؟ نه معنا یعنی معنای اسم یعنی مفهوم، معنا یعنی حقیقت و ذات و هویت الهیه. معنا در اینجا در این روایات که آمده اون حقیقت و هویت واقعیه و عینیه خدا تعالی منظوره، نه معنا به معنای مفهوم. همش یادتون باشه این قاعده است در اینجا. اگر این قاعده رو رعایت نکنیم، یعنی ما رو از اسم نهی کردن، گفتن معنا و مفهوم رو. نه، کی گفته مفهوم؟ قبلی میگه توهم رو نفی کرد. وقتی توهم رو نفی کرد، توهم تو دایره چی بود؟ مفهوم بود. لذا اونجا داره توهم رو نفی میکنه، اینجا به قرینه که قبلا اون توهم رو نفی کرده و مفهوم رو نفی کرده، اینجا میفرماید و من ابدا الاسم دون المعنا فقط اسم رو عبادت بکند، نه اون حقیقت عینیه و هویت ذاتیگرا. فقط این اسم منظورش باشد، این اسم که میگیم یعنی با همون مفهومش حتی با اون معناش حتی، اگر کسی این رو بخواد عبادت بکند، این هم در حقیقت فقط کفر، این هم داخل درچه هستش مراتب کفر است. و من ابدا اسم و المعنا، اگر کسی اسم رو عبادت میکنه، ما خیلی وقتا داریم میگیم یا شافی، داریم میگیم یا غفور، داریم میگیم یا رحیم، توجهمون در حد چی باشه؟ غفور و معنای غفور فقط باشه. به قول یه بزرگی گفته بود به یک کسی که مثلا نماز چگونه میخونه، گفته بود که نماز رو وقتی که میخونم تصور معانیش رو میکنم، تصور اون معانی رو باز. گفت خب پس کی نماز میخونی؟ پس کی نماز میخونی؟ یعنی نماز خوندن تازه با تصور معنا هم چی هستش؟ بازم معناست دیگه، بازم معناست. البته این نسبت به کسی که این تصور هم نداره عالی تره، به نسبت به کسی که به لفظ هم توجه نداره. به قول به فرمایش از دکتر وجد، ما نماز رو از حفظیم تا الله اکبر رو میگیم دیگه اصلا نمیخواد تصورم بکنیم، نمیخواد اصلا یکی که کلماتش و افعالش رو تصور بکنیم، میریم تو عالم در حقیقت اون چه که میخوان خیالاتمون. بعد آخرش یه السلام علیکم که میریم میفهمیم خارج شدیم از نماز، یعنی اونجا خروجش رو احساس میکنیم. اونقدر فنا شدیده که با الله اکبر داخل در فنا میشی، خدا فنا در چی؟ او بحث دیگر میشه. داخل در فنا میشی با السلام علیکم، اون خروج از فنا با امنیت کامل خارج از فنا میشی. حتی میدونیم دو رکعت و سه رکعت و چهار رکعتش هم بپسی، تصور تفسیری هم به اینم نمیخواد. غیر از اون حالا کسی شکاک میشه، اون از مرتبه فنا خارجه دیگه، اون داخل در این مرتبه نیست که شک براش ایجاد میشه. لذا این کسی که توهم میکنه عشق عبادت بکنه اسم و معنا رو، اسم و معنا یعنی هم اون ذات حقیقیه رو هم اسم رو. میگه اون خدایی که اون حقیقتی که این قفور هم مدخلیت داره در عبادتش، فکر کنید چون ما قائلیم به این که خدای تعالی در خلاص حقیقت اسماش عین هم دیگه هستن و عین ذات مقدسه هستن، لذا در مصداق هیچ تفاوتی بین اسما نیست، یک مصداق واحد بیشتر نیست، درسته؟ اگر یک مصداق حقیقت واحده هست، اگر کسی تصویر جدایی از اسم نسبت به مسما داشته باشه، این چی هستش؟ این شرکته، یعنی مسما و اون در حقیقت اون چیزی که اسم برش واقع شده رو یه حقیقتی بدانن که این اسم رو هم در حقیقت چی باشد براش حقیقتی بدانن. این دانستن این به عنوان یه حقیقت و دانستن مسما به عنوان یه حقیقت این میشه شعر، بلکه این اسم فقط دلالت و داله، نبیشتر آیه هست نبیشتر، اسم هست که در حقیقت نشان دهنده هست نبیشتر. اگر کسی اسم رو و معنا رو با هم عبادت بکنن، فقط اشرک، اونا فقط کفر بود، این چی؟ فقط اشرک و دوئیت در اینجا پیش آمده. و من عبد المعنا به ایقاع الاسماء علیه، اگر کسی اون معنا رو، این توحید رو داره بیان میکنه مالا، اگر کسی اون حقیقت و هویت ذاتیه رو که منزه از هر حد و توهم و شک و از هر اسم هست رو وقتی در حقیقت عبادت بکنن، چگونه میشه اون رو عبادت کرد؟ وقتی که هیچ توهمی، وقتی که هیچ اسمی، وقتی که هیچ صورتی بر اون در حقیقت قائل نباشیم، همون تسبیح و در حال تحمید، دقت میکنید؟ یعنی اون چرا که من میشناسم، اون چرا که معرفت پیدا کردم، با تنزیه از این مرتبه، آخرین مرتبه معرفتم رو با تنزیه از این مرتبه معرفت خودم که میدانم غیر از این است، اون رو در حقیقت اگر اونجا عبد المعنا به ایقاع اسماء علیه به صفات هلتی و صفتها نفسه، به اون اسمایی که این اسما در حقیقت با توصیفاتی که خودش و اسمایی که خودش در حقیقت برای خودش قرار داده، اونم نه اسمایی که وصف به غیر باشد، کسی دیگری کرده باشد، خودش کرده باشه، که سبحان الله اما یصفون، خدای تعالی منزه است از وصف واصفین، درسته؟ هر واصفی بخواد خدا رو وصف کنه، خدا منزه است الا عباد الله مخلصین، مگر خود خدا تعالی در قرآن کریم این صفات رو در کتب در حقیقت ناظر این اوصاف رو برای خودش شمرده باشد، یا این که مخلصینی که معزون از قبل الله هستن، محفوظ از قبل الله هستن، در فناء مطلق در وقت وصف خدای تعالی، اینها در حقیقت سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، اینها وصفشون جایز است نسبت به خدا این اوصاف رو قرار دادن. اما وقتی ما این اوصاف رو قرار میدیم برای خدای تعالی، سلام علیکم الله، طبق اون مرتبه‌ای که ما میفهمیم برای خدا قرار بدیم از این اوصاف، یا اراده میکنیم اون مرتبه‌ای رو که اونا فهمیدن هرچند ما نمیدونیم، لذا اگر اراده میکنیم اون مرتبه‌ای رو که خود خدای تعالی اراده کرده، اگر خدا میفرماید ان الله سمیع علیم، ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله احاطه به کل شیء یا اومده در حقیقت یا ان الله به کل شیء محیط، اگر اینها به این عنوان هم توصیف میکنیم و اسم رو در حقیقت اصلاح میکنیم به این عنوان که این اسما اونچرا که خود خدا یا در حقیقت اون مخلصی اراده کردن، اگر ما مخلص اراده بکنیم، باید مرتبه فهم خودمون با تنزیه از این مرتبه، میدونیم مرتبه که اونا فهمیدن غیر از این هست، درسته؟ با این تنزیه در این تشریح، اگر اینجور باشد که فعقد علیه قلبمون، با این در حقیقت توصیفات و وصف‌ها قلبش رو گره بزنن و نطق بهی لسانو، و اگر بر زبان هم میاره نطق بهی لسانو، یعنی توقیف بودن اسما هم مدخلیت دارد. اینجور نیست که اگر میگیم هو الذی اضحک و ابکا، او کسیست که میخنداند و میگریاند، با اینکه این وصف اطلاق شده، اما ما میتونیم اسم در حقیقت به خدای خود اطلاق بکنیم که هو الظاهر، نه این کار ندارد، غلطه، چون توقیفی و اطلاق نشده. خب از ظاهر و خب از باکی چی هستش؟ البته دیگه او از حکبه احقا، او میگه دیانت میخنداند درسته، اما هو از ظاهر نه، او یوت امونی و یسقی میتونیم در حقیقیم هو از تائم علت است، هو از ساقی علت است، به عنوان در حقیقت اسمایی که اینا اسما توقیفی است بر اطلاقش برداری کنند. سوال داشته که از دوستان برد
این آخرین درجه رو افتاد دارن میانه یا بعد آخرین درجه تو اصحاب امیرمومنین ندارن؟
حالا عرض میکنیم الان در این تو عرض میکنیم فعرد علیه قلبه و نطق به لسانه فی سرائره و علانیته. حالا یا لفظش رو مرتب بگیریم، فعرد علیه قلبه فی سرائره و نطق به لسانه فی علانیته، در حقیقت این در علانیت و اون در سریره، اگر میخوای لفظش رو مرتب بگیرید یا نه نطقد علیه قلبه و نطق به لسانه رو فی سرائره و علانیته رو هر دو رو برای هر دو بگیرید، امکان دارد هر دو هم برای هر دو امکان دارد که اون چرا که بر زبان هم جاری می شود همون چیزیست که از عقد قلبی نشأت گرفته، که عقد قلبی به گونه‌ای است که با مرتبه ظاهر هم کشیده میشه، نه فقط با اون چه که در زبان ظاهر می شود اونیست که مرتبط با قلب است. دقت بکنید که این ارتباط تنگاتنگ بین اون چه که از زبان انسان آشکار می شود با اون چه که در قلب انسان واقع است رو نشون میده، که این رابطه قل کلون یعمل و علا شاکلته، که از انسان اونی ظاهر می شود که شاکله وجودی اوست، نه این نفاق در حقیقت زبان غیره در حقیقت واقع است. خود نفاق این زبان هم، خود این زبان منافقانه هم باطلش در حقیقت منافقانه است، همچنان که این ظاهر هم خود ظاهر داره تفتهش میکنه، یعنی وقتی با زبان داره حرف میزنه وجودش و جانش داره با گوینده و با مخاطب داره چکار میکنه؟ تکذیب حرفش رو نشون میده. بذار کسی که به حرفش ایمان نداره وقتی که داره حرف میزنه جان انسان داره اون حرف رو تکذیب میکنه و تو اون شنونده این تأثیر تکذیب واقع میشه، میفهمه، هرچند خیلی بلی و زیبا حرف وقتی که میره بیرون میبینه چیزی مثل یه گرد و غبار و خاکی میمونه که روی سنگ صافی باشه که یه آبی که بریزن روش تمام شسته میشه میره، اون شنونده میبینه خیلی کلمات زیبایی رو شنیده، اما وقتی که میره از اینجا بیرون میده هیچ اثری که وجودش نذاشته، از این اثر ندارد، هرچند اون شنونده اگر قابل باشد ممکن از دیوار ساکت همچی باشه حرف شنوی پیدا بکند و گوش شنوا داشته باشد نسبت به او. اونجا دیگه این واسطه نبوده در القا، اونجا این واسطه نبوده در القا، او قابلیت تام او بوده که اگر اینم در کار نبود منبر عالی هم بود میشست اونجا چی بودش؟ این القا برای او محقق میشد. خدای تعالی هیچ قابلیت رو بدون پاسخ نمیگذاره، حتی ممکنه این پاسخ از طریق شیء حجر و جماع دیگر به اصطلاح این پاسخ داده بشه، قدرت او مطلق است و وابسته به وسائط نیست. حالا این جر جای خودش ایشان به بحثش میشه. بعد میفرماد فاولائک که اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، این اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام هستن با توجه به روایاتی که در خلاصه تکمیل این هست یا روایاتی که نسبت به خود امیرالمؤمنین علیه السلام هست نشون میده اینها حالات اوصاف امیر اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام است، نه کاملین، لذا کاملین مرتبه شون فوق این است. اینها با علم حصولی و صورتها و باورها قدم برداشتن، اما بعضی از دسته هایی که با شهود و با یافت و با وجدان که از طریق در حقیقت معلولات به علت نمیرسن بلکه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معروف فی، در حقیقت از اون طریق اشیا رو میبینن که این در مرتبه سلوک این چی که در اینجا اومده سلوک من الکسره الى الوحده است، و اونها اصحاب امیرالمؤمنین اصحاب کاملین عده‌ایشون در مرتبه بودن که من الوحده الى الکسره یا من الوحده الى الوحده گام برمی داشتن که طریق و گام اونها فوق گام این هاست. لذا اینجا در مقام بیان آخرین مرتبه اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، و تعبیر بر این که چرا اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام چرا نفرمون چنانچه نسخه بدل دارد اولئک هم المؤمنون حقا، که اینها مؤمن حق هستند، که اونم صحیح است که مؤمن حقا بیانش یعنی اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، چرا در حقیقت فرمود اصحاب امیرالمؤمنین؟ چون یافت این معنا و شهود در حقیقت این معنا در گروه در حقیقت تفسیر و تبیین اهل بیت علیهم السلام است که با دیگران داره فرق رو در فهم توحید از همینجا انشعابات در فهم توحید کاملا آشکاره که اول کلام مفصل خدمت دوستان عرض کردیم که فهم توحید در مکاتب و مذاهب دیگه و کسانی که به غیر از طریق اهل بیت علیهم السلام گام برداشتن فهم در حقیقت دیگری است، حتی در حد بزرگان اونها فهم دیگری است. اون فهم تام و جامع که از گزند هر تشبیه بدون تنزیه و یا تنزیه بدون تشبیه در امانه دقت میکنید، او در حقیقت در گروه اون فهم معتدل و تامی است حضرات معصومی بلغا کردن در بین اصحابشون. لذا هر کسی به این فهم رسیده باشد حتما از اصحاب امیر مؤمنان علیه السلام هست و از طریق حسابت اون حضرت به این کلام رسیده، یا خود حضرت یا اوصیات حضرت. لذا می فرماید که فقرا که اصحاب امیر مؤمنین علیه السلام حقا. اینم یه بیانی بود که نسبت به این روایت زیبا. در روایت دیگری که می فرماید باز روایت به صلاح سوال کننده هشام ابن حکم که ان هشام ابن حکم انه سأل ابا عبد الله علیه السلام ان اسماء الله و اشتقاقها، از اسماء الهی و اشتقاق این اسماء که از چی مشتق شدن. حالا ما یه موقع هستش که اشتقاق تو مرتبه الفاظ میگیریم مثل باب مشتق و جامعه، که آیا مشتقن یا جامعن، که در ادبیات و الفاظ بحث میشه مباحث الفاظ. یه موقع اشتقاق رو در باب اشتقاقات اسما در حقایق اسما میگیریم. دقت بکنید که میگیم اگر رجوع بکنید دسته از روایات به خصوص از اسما از ادعیه دلالت دارد که اسما رو به صورت مترتبه بر هم که بعضی واسطه هستند در ظهور بعضی بیان میکنند. مثلا میفرماید به اسم در حقیقت اسم نامی برد، چون الان من ترسم خطا بکنم در بیان، به این اسم تو که اشتقت من چی؟ این اسم این اسم از در حقیقت چی؟ اسم در حقیقت دیگری نامی برد که مفصل تو عدلیه اومده که این اشتقاقات اشتقاقات چی هستش؟ فرق و اصله، اشتقاقات وجودی است نه اشتقاقات لفظیه، که این مشتق است مثلا رحیم مشتق است از مثلا رحمه، درسته؟ رحمان مشتق است از رحمه، که این اشتقاق در لفظه، یا الله مشتق است از علیه یا ولعه، این اشتقاق لفظیه است که بگیم هر اسمی مثلا قادر از قدره، درسته؟ علیم از علمه، این اشتقاق لفظیه است که ما میشناسیم که به صورت اسم فاعلی یا اسم مفعولی یا در حقیقت هر اشتقاقی که محقق میشه از اون مصدر در حقیقت چی میشن؟ مشتق میشن، درسته؟ در اینجا هر دو بحث مراده، یعنی خدا امام صادق علیه السلام در جواب اینجا بیان می‌فرمایند که هم اشتقاق لفظیه رو بیان می‌کنند، در ضمن اشتقاق لفظیه اومده به اسمی در حقیقت به اصطلاح که خود سائل هم که هشام هستش، در بین تمام اسما اسمی که محل نزاع بیشتر از همه هم هست رو مطرح میکنن که سوال میکنن ان اسماء الله و اشتقاقها، چون این به اصطلاح یک دعوایی هم بوده همین اشتقاق لفظیه که آیا میشه اسماء الهی مشتق باشن؟ اگر مشتق شدن باعث میشه تشابه ایجاد بشه، باعث میشه در حقیقت چی باشه؟ این توقیف بودن اسما زیر سوال بده، چون اشتقاق داره و اشتقاق وقتی شد کلیت پیدا میکند، کلیت با نسبت به کثیرین پیدا میکند و این مشتق از اون معنایی است که مشهور بوده، چون اشتقاقات دیگری هم داره، اگر از اون که اشتقاقات دیگری هم داره این کار مشتق شده باشد باید در حقیقت کلیت پیدا کند، نسبت به کثیرین پیدا کند. لذا باب این که اصلا مشتق میشود یا نه اول نزاع بوده، به خصوص تو بحث از الفاظ مثل الله که در الله عده زیاد قائلن به این که الله چی هستش؟ غیر مشتق است، بلکه جامد است و علم است و این در حقیقت علم شده بر خدای تعالی و اشتقاقی هم ندارد. اینجور نیستش که الف لام سر اله آمده باشد یا الف لام سر مثلا یه اشتقاق آمده باشه شده باشه الله. دقت می‌کنید؟ اینا میگن نه، ادعا دارن برای اینکه این بحث رو هم بهتر و دقیق‌تر ببینید رجوع بکنید هم به تفاسیر که مفصل راجع به الله بسم الله اول قرآن راجع به این مسئله مفصل اومدن بحث کردن که آیا الله مشتق است یا جامع. فکر میکنم شاید اگر اشتباه نکنم خیلی قبل دیدم مجموع بیان اینجا مفصل وارد شده باشه، خیلی قبل دیدم، حالا باز رجوع بکنید حتما فخر رازی هم توی این مسئله زیاد وارد شده. منتازه به همین بحث خودمون اگر به روایت همین روایت زیر شرح و معاخوندم رجوع بکنید مظاهر مختلف در این مسئله رو ذکر کرده ایشون در جلد کتاب شرح کتاب توحید صفحه 75 تا 84 این بحث رو مفصل آورده، قائلین به اینکه اصلا مشتق هست یا نیست و بعد اونهایی که میگن مشتق هست چند دسته هستن و اونهایی که در واقع الله در حقیقت اشتقاق قبول دارن ریشه الله در حقیقت اشتقاقش از چیه؟ این الله آیا از اله هست؟ از اله خود چند مذهب داره؟ چند معنا گفتن؟ و اگر از وله هست در حقیقت اونجا چند معنا هست؟ مفصل اینا رو آورده که فکر میکنم ادلهشون هم آورده، اونایی که قائل به اشتقاق هستن اونایی که قائل به اشتقاق نیستن ادلهشون آورده و پاسخ هم داده. 75 تا 84 شرح توحید در حقیقت رجوع بکنید اونجا میتونید به این مسئله اشاره بیشتر. من دیگه قصدم نبود بخونم، فقط همین گفتم اشاره بکنم. تیمونن و تبرکن با این کتاب ها رو ما میرهیم فقط زیده صفحه نکنیم، دیدنش هم گاهی مدخلیت داره که آدم کتاب رو ببینه اونسش بیشتر میشه. بعد این فرمونیت در اینجا سؤال هشام این است که انهو سأل عبدالله علیه السلام ان اسماء الله اشتقاقها ها الله و مماه و مشتق، الله از چی اشتقاق پیدا کرده؟ از جمله اسما الله هست که اگر مشتق هست از چی اشتقاق پیدا کرده؟ قال فقال لی یا هشام الله مشتق من الهه، الله مشتق است از الهه، الهه چی هستش؟ والاله یقتصی معلوها، وقتی که الله الهه شد، الهه در حقیقت به عنوان اون چیزی که به سویش عبادت میکنن معبود اطلاق میشه، و اله و یقتضی معلوها، درست اله حتما یقتضی معلوم را، اون چیزی که در حقیقت کسی که به سویش عبادت کرده میشود، و اسم غیب المسما، اسم در حقیقت بلا فاصله میگه اگر تا گفتیم الله از اله هست، اله هم اقتضا معلوم هم درسته، اقتضای معلومیت و معبودیت درش هست، که حالا اله رو اگر معانی مختلفی که براش رو در اگر بخواییم از اینجا ذکر کنیم برای دوستان بدم نیستش. میفرماید که قائلون به اشتقاق اختلفو، فقیل اشتقاقه من اله بالفرد آلها ای ابد عبادتن، یعنی این یک معنا از این که ابد عبادتن، که وقتی گفت الاله از یک تزیل معلوم درست اینجا میشه. وقیل اشتقاقه من اله و اله فلانه نیسه کنتو فا این نفوس لا تسکن الا اله، سکونت نفس ها چون با اون فقر ذاتی خیلی این بحث هم چی میشه؟ همین ها سازه که سکونت نفس ها به سوی اوست که از این ریشه اشتقاق پیدا کرده باشد و از این معنا. و بیلا من یه خلاصه شو میکنم چون اونجا توضیح هم داده که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب رو شاهد میاره که این سکنت نفوس الیه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب از این واقع است که به ذکر الله وقتی به الله ایمان مترنم میشن، چون اون چیزی است که نفوس بهش آرامش پیدا میکنه، خیلی قشنگ میشه معنا ها، ببینید اینا همان با هم سازگاره. و قیل من الله فشته اذا تحیرتی، الله فشته تحیرتی لان العقل وقف بین الاقدام الا اثبات ذاته نظرا الى وجود مصنوعاته، اینجا اگر عقل بخواد به سمت او حرکت بکنه در اینجا چی میشه؟ متوقف میشه، امکان ندارد اجتناب نسبت به او، لذا در حقیقت این چی میشه؟ تحیر فیه الا افشه ازا تحیر فیه، اینم یه معنا که حالا اینم توضیح داده. و قولو علیه السلام انه مشتقون من اله، در اینجا فرموده امام صادق علیه السلام مرحوم آخوند که یحتمل واضح الوجوه الثلاثه، هر سه وجه رو امکان پذیره، یعنی منافی با این سه وجه نیست، هم به ابد عبادت هم میخوره، هم به سکنت نفوس میخوره، هم در حقیقت اذا تحیر فی هر سه تا با این معنا سازگاره. بعد میفهم بقیل من الولهه و هو ذهاب العقل، از وله از بین وله باشه، اگر از وله باشه، وله یعنی چی؟ یعنی ذهاب العقل در اونجا دیگه در کار نیست. و خب بالحقیقه ثابتتون لزواد بالنسبت الى قیوم الهویات و جائل الهنیات، اگر عقل بخواد در حقیقت اون منزل بره، عقل در حقیقت از هستی خودش ثابته، یعنی اونجا راه نداره. تحیل فی یه بیانه اونجایی که عقل دیگه موتنش نیست، یه بیانه دیگریه. بله
اینجا با توجه که حضرت در مقام بیان این بیان و بله هر رو نگفتن بودیم که اونجایی تو مقام بطرم
از کردم که اینجا بله هر رو تا اون صدای قبلی رو گفتش که از کلام حضرت به اون صدا قابل صدقه، اما تو لغت داره بیان کنه دیگه. دقیقا اینجا میجونستش که انحصار باشد، یعنی حضرت که داره میگه از علقه معنای این باشد، منافات با این نداره که مصبت دیگری هم بیاد بگه از بلقه باشد، یعنی اونها هم صدق بکنند. ولی در اینجا کلام حضرت با اون سه معنای اول سازگاره که از الهه، دقیقا میگونه. اما اگر انحصار بود که از چیز دیگری نیست، یا کلام دیگری از هزاران نبود که از ولحه هست، دقیق میکنید، یا کلام قابل قبولی که از ولحه نباشد در کار نباشد، البته اونجا که فقط اون ریشه رو قبول اونتا بیان این بیان لغت فعلا که از ولحه هم لغت گرفته شده، بیان لغتی همه را به صورت چی آورده؟ قیله قیله در قیله نمیخواد به عنوان نظر خودش بگه من الولحه و قوز ها قول اق اینم امکان پذیره و قیله من لاحه به معنا ارتفع، یعنی اون علاها بود این لاها علاها و لاها و چی؟ لاها لاها هم در حقیقه به معنی ارتفع و هو تعالی مرتفع انشوب مشابهت ممکنات متعال انبسمت مناسبت محدثات و قیل من لاها من لاها یلوه ازه تجبه، اون به معنای ارتفاعه و این به معنای احتجب است، لأنه به کل سمدیتهی محتجب عن الهقول. بعد اینم ادامه داده دیگه و قیل من قیل ادامه داره دیگه، اینا به ماند خودتون رجوع میکنید که بتونیم این روایات رو تمام کنیم در این با این معانی که برای الله شده تو اینجا میتونید رجوع بکنید، معانی مختلف دیگه ذکر شده در مجموع بایی و تفاصیل دیگه هم به این مسئله پرداخته شد. اصل اله اله را اگر ما بخواییم از اله بگیریم به معنای اله، اگر به معنای اله بگیریم عبد در عبادت هم میشه، صحیحش عبد در عبادت هم، اگر من عبد خوندم داره صح بوده، عبد در عبادت هم صحیح میشه که بعد بگیریم یک از المعلوم را آورد. بعد میفرماید احسن الله مشتق من علیها و الاله یقتضی معلوها، وقتی که عبد عبادتا میشه حتما یقتضی معلوها، و الاسم غیر المسما، اسم در اینجا الله هست غیر از مسماست دیگه، بقیه اسما حساب خودشون رو باید بکنن، وقتی که الله که جامع جمعی اسما هست درسته، وقتی که اسم غیر از مسماست در اینجا که الله هست بقیه دیگه چی هستن؟ فمن عبد الاسم، اگر کسی الله رو در حقیقت شروع بکنه به قرآن صدقه رفتن برای الله معنای اسم درسته؟ فمن عبد الاسم دون المعنا به اون هویت و حقیقت، معنا یعنی اون هویت و حقیقت، عرض کردم معنا رو مفهوم نگیرید، معنا یعنی اون هویت و اون چیزی که مقصود از الله هست، معنی در حقیقت در اونجا مقصوده از اون که اونی که حقیقت و عینیته که این مسلم باشه بعد اشتباه نشه. فمن عبد الاسم دون المعنا فقط کفر دیگه، مطابق با روایت قبل در اینجا دیگه بیان شده، و من لم یعبد شیئا در این حالت، ولم یعبد شیئا در این حالت این عبادت چیزی نکرده، چون اسم به تنهایی چیزی نبود درسته؟ اسم به تنهایی چیزی نبود، شیئی نبود، چون این اسم فقط دالن بر حقیقت برد شده بود و خودش فی نفسه هیچی نبود درسته؟ ولم یعبد شیئا، هیچ عبادت نکرده چیزی را، که انهایی در حقیقت عبادتی اصلا واقع نشده در این مرتبه. و من عبد الاسم و المعنا فقط کفره، اگر کسی در حقیقت اسم و معنا رو با هم عبادت بکنن، هم قرآن صدقه الله میبه، هم معنایی که برای حلاس و دوتا میبینه نه یکی، اگر اینجور باشه فقط کفره. این کفر معنای چی هستش؟ عامه، چون کفر گاهی معنای خاصه در مقابل شرکه، گاهی کفر معنای عامه است که شامل شرک هم میشه، و دنبالش میفرم و عبد اسنین دو تا رو عبادت کرده در این حالت. چرا دو تا رو؟ مگه نگفتیم قبلا اگر اسم باشه لم یعبد شیئا اصلا لم یعبد شیئا؟ مگه نگفتیم؟ چرا هیچ میشه دو تا؟ چرا میشه دو تا؟ اونجا گفتیم اگر اسم رو عبادت بکنم لم یعبد شیئا، اصلا چیزی رو عبادت نکرده، چون اسم هیچی نبود، حیثیتی نداشت غیر از اندکا که در اون مسماش. کسی اگر اسم عبادت شیئی که وجود داشته باشه عبادت نکرده، درسته؟ ولی اینجا میفرماید اسنی رو عبادت کرده. علتش این است که وقتی پای مسما در کار میاد، در مقابل مسما اگر کسی حتی لا شیئ رو عبادت بکنه در مقابل مسما که حقیقت شیئیت، دوتا میشه. این در حقیقت نبود، در حقیقت اون حقیقت وجودیه که حقیقت وجودیه تصویر شده، عبادت شده، اما نبود این حقیقت وجودیه در کنارش دیده شده، این دوتا میشه. دقت کردی؟ اما در اون جایی که حقیقت وجودی اصلا بهش تفتون نیست و اصلا در حقیقت برای این مذکور نبوده و در ذهنش نبوده، اون اصلا چیزی عبادت نشده. دقت دقیقه ها، یعنی تناقض نداره. صدر زیل کلام بگید به اونجا و هیچی، اینجا یه دوتا و همچنان دوتا چطور میشه؟ این بیانش به این میشه. و من ابدا معنا دون الاسم، اگر کسی عبادت بکند معنا رو که اون حقیقت و عینیت دون الاسم، فذاک توحید. پس ما هر موقع داریم اسما رو به کار میبریم، در حقیقت تمام اسما مندکن در اون حقیقت، که یک اون حقیقت رو که حقیقت باقیده است. اگر میگیم یا شافی، اگر میگیم یا رحیم، اگر میگیم یا غفور، درست، یا تقوا، همه اینها چی هستن؟ همه اینها اسما و مفاهیمی هستن که در اون حقیقت مطلقه بی تعین، بدون حد و مرز و صورت و بدون تمایزات مفهومی که اسما تمایزات مفهومی دارن، داریم اون رو میخونیم. منتها برای که اونس بگیریم برای خودمون، این مفاهیم رو خدا که تعالی قرار داد تا این مفاهیمی که اشاره میکنن به اون حقیقت مطلقه، که اون حقیقت مطلقه هم یک حقیقت بسیط است، یک حقیقت بسیط واقعی بسیط است، همینا ناظر به او هستن. لذا داریم هممون داریم چیکار میکنیم؟ همه داریم اون حقیقته، مثل همون تعابیر در اقتلاف خیلی بخواییم نازل کنیم برای فهمیدن، مثلا سر لغت میمونه، مثال داریم میزنیم، مثل سر لغت میمونه که برای حقیقت و باق و بعنا چی شده؟ اطلاق میشه نقطه با سر لحجه و سر زبان، درسته؟ همه دارن اون حقیقت رو میخوان که دعوا سر الفاظ نباید باشه. اون در تقوا و اینها، آیا تقوا غیر از در حقیقت مثلا رحیم است؟ تقوا غیر رحیم است، اما در حیثیت ارتباط با ما دقت میکنی؟ اما نسبت به اون حقیقت واقعی وسیطه که حقیقت واقعی هست، درسته؟ به نسبت تعلق به حاجات ما، این ها چی هستن؟ اون حقیقت واحده رافع همه این حاجاته، اما اون حقیقت واحده به نسبت به حاجت من که رابطه پیدا میکند به واسطه حاجت من، او در حقیقت میشه رحیمیتش، به واسطه غفران ذنوب من میشه غفاریتش، به واسطه قبول توبه من میشه توابیتش، درسته؟ این در حقیقت کثرت رو ایجاد میکنه؟ نه. آیا باعث میشه من کثرت لحاظ بکنم و تصور بکنم؟ نه.
اسمی گذاری و این معنا در اشیاء دیگه هم قابل تصور همین؟
نه، علت داره، چون در اشیاء دیگه اسما عین ذات نیستن. مثلا من اگر به من عب میگن و عب میگن، این دوتا عین ذات من نیست، هر دو عرضن برای وجود من، درسته؟ عب بودن و عب بودن هر دو عارضه وجود من هستن، نه عین ذات من هستن. لذا من میتونم زمانی باشه عب نباشم، درسته؟ و این عب بودن بعد عارض بشه برای من. لذا در خدای تعالی اینجوری نیست، همه این حقایق وجودی عین هم دیگه هستن و عین ذات هستن، هرچند یه مرتبه ضعیفش هم در چی هستش؟ یعنی وقتی به من میگن عب و میگن به عب، اینجوری یه گوشه وجود من عب باشد و یه گوشه وجود من عب، و هرچند عب بودن یک عرض برای منه، هرچند عب بودن یک عرض برای وجود منه، یک عرض، اما در خدای تعالی اسما عرضی نیستن. دقت میکنید؟ اطلاق اسما به او به حالت چی هستش؟ اون حقیقت واقعی، چون عرض ندارد، چون اگر عرض شد کلو عرضیه معلل، درسته؟ اونجا علت میخواد، لذا در حقیقت نسبت خدای تعالی معلول نیستن اینها و عرض نیستن اینها. لذا این اختصاص دارد این نگاه، هرچند مراتبش تو وجودات موجودات هم هست که اگر وجودی واحد شد اینها به معنای اجزایش نیستن، به معنای اجزایش نیستن.
توی عالم واقع واقعا کسی به حال عبادت وقتی اسماء رو میخونه، چون همه از اسماء یه مصداق رو متنی مطلوبه، یه مصداق واحد رو دارن طلب میکنن از همه یه اسماءی که میخونن. واقعا تو عالم واقع کسی محقق میشه که از چندین چند خدا رو داریم این کافر شده. مثلا بگیم که
عرض میکنم این کفر اصطلاحی به معنای خروج از دین که نیست، که یعنی ما وقتی داریم رحیم رو میخونیم، گاهی در اون وقتی داریم رحیم رو میخونیم غیرت رو میاد که حتی در اونجا مثلا اسم دیگه رو تصور بکنیم، فکر بکنیم اینجا دیگه. اما در عین اینکه این مسئله اصل صحیحی دارد، اما منشأ میتونه فهم غلطی هم باشد، چون احساس میکنیم این اسم غیر از آن اسم است واقعا مصداقش، که این باید اثر بگذارد.
حضوری که
آجا
همه اصلا یه خدا رو داره
میخونه. خب این مربوط به اصحاب امیرالمومنین که حال خودش رو سرایت میدن به بقیه. البته اگر اینجوری باشه با این علم حضوری و با این توجه تام دائما اصلا این اسما حاجب نیستن براش، که بعد این اسما میشن حاجب، خود اینها میشن چی؟ هجاب. یعنی برای اصل این است که این خود اسما هم چی هستن؟ هجاب. اون تو حجوب نوریه، حجوب نوریه، یعنی حجاب هم اما حجوب نوری. البته برای بعضی میشن حجوب ظلمانی، چون کفر میاره، اونی که براش کفر میاره استقلال واقع بشه میشه حجوب ظلمانیه. اما اگر نه استقلال نشه، همین قدر که واسطه بدونن، واسطه دونستن، میشه حجوب نورانیه. اما این حجوب کلا قابل برطرف شدنه که انسان همین اسما رو هم به کار میبره، لذت هم میبره از تکثر اسما، اما در هیچ حالتی مثل حالات شما میشه که توجهتون وقتی کسب علم حضوری اون حقیقت مطلقه رو در حقیقت دائم در نظر دارید و با این اسما دارید فقط اون رو یاد میکنید. این تکثرات هم لذت های متوالی در حقیقت این لذت ها رو به خاطر مراتب وجود خودتون میارید، نه به خاطر کنه خودتون. کنه خودتون در مرتبه اون حقیقت مطلقه داره سیر میکنه، اما مراتب شعورتون، زبانتون، در حقیقت جانتون، احتیاجات وجودیتون هم در مراتب اسما داره سیر میکنه. این امکان پذیره، این خوبه. البته الحمدلله شاکرش هم باشه. بعد میفرماید که فمن ابدا الاسم دون المعنا و من ابدا المعنا دون الاسم، اگر کسی معنا رو دون الاسم عبادت بکند فذاک توحید. افهمت یا بشام؟ قال فقلت. فهمیدی؟ خیلی حرف سنگین بوده حضرت در اینجا. افهمتر معلوم میشه حرف خیلی سنگینه، به این سادگی نیست، ابتلا خیلی شدیده. که هشامی که خودش در حقیقت یک عقل متجسمه، در خلاص از شاگردان حضرت که عقل متجسم شده در کنار حضرت، به اون که افهمتر فهمیدی، یعنی مثلا به این سادگی نیستش، حرف حواستون باشه. قال فقلتو، منتها ضعف ایجاد کرد برای هشام، این در حقیقت بی‌ادبی نیست، مطلب رو عکس کرد، گرفت مبتعد شد. چون مبتعد شد هشام، فقال، چون آدم گاهی توی یه جایی یه دفعه میبینه که خوب حرف رو فهمید، اونجا میگه فقال چی؟ فقلتو زدنی. این در حقیقت نمیخواد بگه که افهمتر یعنی کم بود، نه، این اعتراضه، اتحادی که ایجاد شده که میفهمه الان داره میگیره، عکس میکنه، سرشار، فیض سرشار، سرازیر و جان این هم داره با اون سعه بگاه میکنن، با همون فیض داره سعه بگاه میکنن. فقلت ذهنی، قال ان لله تسعتا و تسعین اسما فلو کان الاسم و المسما، اگر میخواست اسم این مسما باشد، لکان کل اسم کل اسم منها الها، ولكن الله معنا يدل عليه بهذه الاسماء وكلها غير مفهومه، همه اینها غیر از خدای تعالی هستند چی؟ کل این اسماء غیر هستند چی؟ مفهومه، نه مصداقا. اگر کسی این اسماء مسما بدونه، این اسم مسما، اون اسم دیگه هم شو بخواد بشه مسما، اون چون مسما عین اون اسم باشه دیگه نمیتونه عین این اسم باشه، لذا باید 99 تا خدا داشته باشی. درسته؟ اینجوری نیست، بلکه هر اسم غیر از مسماست مفهومه غیر از اون است، لذا در مفهوم البته غیر از اون است، اون اطلاق دارد و اینها به شرط شیء هستند، او لا به شرط است و اینها در مفهوم اینا به شرط شیء هستند، در حقیقت که اصلا اینها فقط آیه هستند و دلالت بر اون میکنند. لذا میفرماید ولکن الله لکان کل اسم منها اله و لکن الله معنا یدل علیه هذه الاسماء و کلها غیره. یا هشام الخبز اسم، دیگه اینجا شراحت بکنیم تا تمومش. یا هشام الخبز اسم للمعقوله، خبز اسم برای معقوله، اما آیا خود این مفهوم خبز خوردنیه؟ سیر کننده است؟ یعنی اگر ما مفهوم این اسم خبز رو بنویسیم بذاریم تو دهنمون یا بگیم در حقیقت سیر بشیم، نه، خود این مفهوم هیچ ربطی نداره اصلا به اون مصداق. خبز اون حقیقت خوردنیست که در بیرونه، این اسم دلالت بر اون میکنه. نسبت اسماء هست هر با خدا یا تو این گونه است، اون حقیقت است که رافع نیاز است، نه اسم رافع نیاز باشد. دقت کردی؟ لذا تشبیه رو چقدر زیبا میاره تو اون چی که مربوط به محسوس ماست. این هم بالاخره بیچارگی ماست که من حضرات مجبورن اگر میخوان بیارن تو یه جایی که ما باور داریم میفهمیم، میگه کلمه خوب سیر کردن این نیست، اون نانه که سیر میکنه دیگه، این خیلی محسوسه برای ما. یا بشه اون خبزو اسمون للمعکوله و ما او اسمون لل، خودش مشروب نیست، ما خودش خبز معکول نیست، دقت کنید، اسم برای معکول و اسم برای و صوبو اسمون للملبوسه، دیگه نمیشه با صوب آدم پوشیده بشه، و نارو اسمون للمقرقه. افهیم تا یا هشام فهمیدی؟ یا افهیم تا یا هشام فهمن تدفعو به و تو نازل رو بهی اعداءنا. آیا به این مطلب از فهم رسیدی که حالا با هر کسی بشینی بحث بکنی برو خلقه پیدا بکنی و متخذین معلق از زبجه جل و از زغیره او آیا بدی میتونی؟ قول که نه. اینم خلاصه در محضر فدی الله اعظم، کسی با این در حقیقت اطمینان بگه نه، ببین چقدر این جان بسیع شده و چقدر امام در حقیقت به او یقین القا کرده که با تمام یقین در مقابل سوال حضرت که میگه میفرماید آیا میتونی حالا دیگه من همه غلبه بکنی با این، چون او فهمید چی بهش داد حضرت، آنچنان مایز شد بین همه اینا و تمام شکوک رو بیان کرد که هر شبهی بود. ازاش اشام میگه که قلت نه قال و قال نفعک الله به و ثبتک یا اشام، قال اشام فوالله ما قهرنی احد فی التوحید حتی قمت مقامی هازا، از اون وقتی که از اینجا بلند شدم، از این مقام و مجلس با حضرت بلند شدم، قمت مقامی هازا یعنی از این جلسه بلند شدم، کسی نتونست در توحید بر من غلبه بکنه. انشاءالله خدا تعالی این فهم و این یافت و این ذوق و وجدان رو به همه ما انشاءالله عطا بکند و اونها معلم ما در تبیین همه حوایق باشن و دست ما رو بگیرن، هم ظرفیت بدن، همه ظرفیت رو انشاءالله پر بکنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ولی این باشه ایشالله میاد تو اسم که 99 اسمه داریم، حالا بعدا در پیش داریم ایشالله، عمدن گذشتم عبور کردم که بیانش باشه در جای دیگه.
بعدش که آقا فهمودن ظاهرا اون موقع باید یه چیزی بوده باشه، یعنی الان اصلا کس نمیده اسم کس میپرسته.
ما تو وجود خودمون خیلی از اوقات ناخواسته داریم اسم میپرستی، یه خود افتقیج میشی میبینیم نه نمیخوایم اسم میپرستی، ولی توجهمون نیست تو ابتدا، لذا این اول عدم توجه یا تو خود عرف مردم اینجوریست. چرا؟ یعنی واقعا تو عرف مردم نسبت به اسم درسته که این اسم توجه بهش عدم در حقیقت مسئله همه اینها حکم نسبت اون مرتبه است، اما بسیاری از اوقات اسم چی شده برای ما؟ رهزن شده، غافل میکنه انسان رو. چرا؟ خیلی اوقات پیش میاد حتی تو حالات خوش انسان که وجدانیشه، انسان داره یه معنای رو تصور میکنه که این اسم فقط، یعنی این مفهوم رو داره تصور میکنه، مفهوم. ما خیلی از اوقات عباداتمون مربوط به مفهوم نه حقیقت. مفهوم یعنی همین اسم. مفهوم یعنی چی؟ مفهوم ما اینکه میگیم اسم نه لفظ، اسم گفتیم، اسم که در اینجا اطلاق میشه اسم با مفهومشه. خیلی از ما، من خودم دیگه عرض میکنم، خیلی از اوقات احساس میکنم واقعا وقتی دارم توجه میکنم اینم مفهوم رو داریم خلاصه فقط توجه میکنیم، یعنی اصلا این که اون حقیقت واحده که همه این اسمای حقیقت واحده هستن این همچه تصوری نداریم.
مثلا به اسم الله ما یک حقیقت رو توجه میکنیم که مستجمع جمعی کمالاته و رو به او حقیقت
بودم، حتی همین که اللهی که مستجمع جمعی کمالاته هم حجابه، چون مستجمع جمعی کمالات بودن هم یه اسمه.
یعنی آخه بالاتر از این تصوری دیگه نمیشه کرد دیگه.
همین دیگه، همین مشکل همینجاست دیگه.
اصلا از تصور
خود من گفتم خدا دیگه، یکی تصور خدا بگیم، خدا یعنی خدا، یعنی اونی که خودش آمده دیگه، از این تصور بالاتر نمیشه. اینا همه حجاب میشه، اینا میشه مفهوم. لذا اگه کسی عبادتی، لذا باید یه حقیقتی رو که منزه می‌کنیم از این مفاهیم،
اما وقتی مفاهیم تصور میکنید بعد میگین دیگه داری خدا رو عبادت میکنید، اینم میشه خودش چی؟ همون مراتب خود. اگه به این راحتی بود که افهمیم تر خلاصه امام صادق گوش فلک رو کرده بود.
تنزیه از این تصورات دیگه فقط تو عبادت و احساس ارتباط دیگه، آخه دیگه تصور
نه. خب چرا تنزیه همون تو مفهوم که من دارم تصور میکنم از این هم منزه بدونم، همونجا یعنی همونجا هم همین مفهومیش هم که میگم این مطلب مفهومی که دارم تصور میکنم، میدانم که اون یه حقیقت واقعیه‌ای که در حقیقت این ناظر به اونه، این مشیر به اونه، این داره اشاره همین در همین حد، اینم با دائم داشته باشه. اگر اینجوری باشه هی به انسان به اون حقیقت نزدیکتر میشه و الا متوقف میشه در این مرتبه.
ما هر روح هر کمال رو تو عالم میبینیم متصل به اون کمال محض میبینیم. خب حالا اینکه آره اون کسی که همه کمالات مال اونه و من او بازم که همه کمالات مال او ببینم بازم از اینم تنزیهش کنم، یعنی اسم کمال نداره، یعنی چجوری باز
تنزیهش میکنم از این مستجمع جمعی کمالات بودن. خب مستجمع جمعی کمالات بودن یعنی اون جمعی کمالاتی که من تصور میکنم، مستجمع جمعی کمالاتی که من دارم تصور از اونم منزه.
نه از تصور خودم میام بیرون، هر کمالی که قبول
نمیتونم بیام بیرون. آخه نمیخوام هر کمالی رو که میگم هست میگم مربوط اونه، اون هر کمالی رو چیه؟ هر کمال متصور من.
آخه نمیگیم همه کمالاتی که من میشناسم مال اونه فقط، اگر گفتیم هر کمالی هست مال اونه دیگه،
اگر هر کمالی میشه تنزیه در این تشبیه، یعنی کمالاتی که من میشناسم یه کمالاتی خدای تعالی از این کمالات هم منزهه، از این کمالات هم منزهه،
از شناخت من
منزهه. اما هر کمالی که در عالمم هست مربوط به اونه، اما از اون هم منزهه، چون هر کمالی که در عالمم هست باز چی هستش؟ بازم محدوده دیگه، یعنی اون خدای تعالی حالا خالقشه درسته، از اونم پس در حقیقت منزه. پس در حقیقت هرچی بریم جلو میبینیم جا نداره غیر از این که بگیم تنزیه در اینجا فقط راه در موضوع تری. نه اسکوزاری خودشون کردن.
نه من دارم که
نه یه عرفه به تعبیر تعبیر داره در روایت که اسما رو خود قرار دادن، قرار رو خدا برای خودش نه یه عرفه تا ایف شناخته بشه بگه نه باب معرفت
اگر
خدا نه تا آخر اصلا امکان نداره، چون اون در حقیقت حقیقت بی تعین اطلاقی راه بهش بسته است، موضوع هیچ حکمی نیست و ارتباطش مطلقا قطع است، ارتباط شناختی
پس اشیا میشه گفت همش اسکوزاری رو جب مجاز
مجاز نه
یعنی الان ممکن نان نیست مجاز نان
برای شناخت معلوم مجاز نیست، مجاز تو الفاظ باز در مقابل حقیقت تو، اما اگر میگیم این الفاظ یعنی وضع شده برای شناخت البته، یعنی اگر ما میتونستیم هر موقع میخوایم نان رو بگیم خود نان رو در حقیقت میوردیم نشون میدادیم ابلغ بود یا نبود، اما به باب تسهیل در کار در حقیقت میگیم نان همه منتقل میشه، لزوم نداره هر چمر در بیاریم همراهمون تو در واقع همین الفاظ رو باید به جاش حقیقتش رو میآورد امکان نداره
در مورد نان و غذا صحبت میشه خیلی خوب.